بهمون واقعا خوش گذشت. خانواده عزیز که ما رو گوش دادید ازتون متشکریم. عصر جمعتون شاد و عالی باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت.
زنها در این جمهوری اسلامی پیش قدم بودن.
نه جان، قبول نمی کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه.
بچه‌تون هم هست؟
در خودم هستن، بچه‌ام هست، شوهرم هست.
تهران میدان شهدا.
بسم رب شهدا و صدیقین. بنده پروین شفاهی، فرزند شهدای انقلاب، شهید طیبه صداقت و شهید عوض شفاهی هستم. سال 57 بود، همزمان با شروع انقلاب. 20 بهمن یه عده شهدایی بودن که 40مشون بود. پدرم رفته بود با یه عده از هموطنانمون اونجا که تسلیت بگن به خانواده های شهدا. همون زمان یه عده از عوامل رژیم پهلوی که عکسای فرح و شاه و همین رضا پهلوی رو داشتن تو خیابون با بوق اینا خلاصه ریختن تو خیابون، با صدا اینا ما اومدیم بیرون. اومدیم بیرون دیدیم که آره، اینا دارن میان به سمت خونه ما که ما انتهای خیابون بودیم. اومدم و با اومدن اونا مادرم گفتش که بیاین داخل، چون پدرتونم خونه نیست، که ما در رو بستیم و اومدیم خونه که اینا ریختن جلوی در ما. اومدن و من و خواهرم که پشت در بودیم تهدید کردن که اگه در باز نمیشه با گلوله به گلوله بندیم باز کنیم تا داخل خونه بشن. عوامل شاه و ساواک وای میستادن جلوی اونایی که علیه رژیم بودن. محله ما هم تقریبا بچه هایی بودن که علیه رژیم بودن و اینا حالا نمیدونم شنیده بودن که یه عده مثلا رفتن خانواده شهدا، نمیدونم. اینا راهپیمایی بودن، روز جمعه بود 20 بهمن که با همزمان همه تظاهر داشتن که تظاهرات میکردن، با این عکس ها اومدن سمت خیابون ما. بعد هدفشون حالا چی بود؟ همون ترسوندن ماها بود دیگه.
شهیده خانم طیبه صداقت متولد 1324 در شهرستان سراب بود که بعد از ازدواج به همراه همسرش شهید عوض شفاهی به گنبد کاووس رفت و 17 سال در این شهر زندگی کرد. او صاحب یک پسر و 4 دختر بود که بزرگترین فرزندشون 14 سال داشت. شهید طیبه صداقت و همسر شهیدشون از علاقمندان به نهضت امام خمینی رحمت الله بودند و در راستای همین حمایت توی روز سرد زمستونی در 20 بهمن 1357 با هجوم ساواک به خانه این بانوی عفیف و مؤمن، او رو به ضرب گلوله به شهادت رسوندن. گفته میشه این بانوی بزرگوار اولین شهید گنبد کاووس بودند. گفتگو میکنیم با خانم پروین شفاهی، فرزند ارشد شهید طیبه صداقت.
اینا که اومدن در رو شکستن قبل از اینکه داخل بشن، میگم مادرم به من گفت در که ما بستیم، گفتش که بچه ها رو ببر داخل که آسیب نبینن. ما اینا رو بردیم، میگم یه دوشکی پنگ کردم و داداشمو گذاشتم وسط، یه خواهر کوچیکم اینور، اون خواهرم اینورش خوابیدن، روشونم لحاف انداختم. بعد خواهر کوچیکتر از خودم هم گفتم که برو پشت تلویزیون یه گوشه قایم شو دیده نشی. درو قفل کردم، از پشت پنجره کلیدو دادم بهش، گفتم که مامان گفته حرکت نکنین، همینجا شما بمونین. بعد که اینا ریختن تو حیاط، یه سری درگیری‌های پیش اومد که اینا می‌خواستن ما رو بزنن که ما فرار کردیم رفتیم. بعد از این درگیری ها بخوام اونا رو بگم خیلی طولانی، آخه خیلی طول میکشه. بعدش که من دیگه اومدم اینا ریختن داخل حیات، حیات ما به صورت دالانی بود، خونه ها این ور اون ور بودن، بعد حیات انتهای ساختمون بود، ما تو حیات بودیم، چند تا آجر اینا بود چون ساختمان سازی داشتیم. بعد اینا که وارد شدن دیگه کم مونده بود که به ما برسن، کم مونده بود که به ما برسن، مادرم گفتش که تو برو، منو هول داد از سینم، گفت دخترم تو برو پیش مادر بزرگت، همون نامادری پدرم که تو انبار نشسته بود، هولم داد گفت برو تو اونجا، گفتم نه تو هم بیا، داد زدن که تو هم بیا، گفتش که تو برو من میام. مادرم هم خیلی خانم محجبه‌ای بود، خیلی مؤمن دیندار، حالا اهالی محل میشناسنش، خیلی مراعات میکرد. بعد همونطور که چادرشو به گردنش بسته بود و با دندونش گرفته بود چادرشو که هیچ جاش معلوم نشه، چند تا سنگ پرتاب کرد به اینا و قشنگ یادمه گفتش که همسرم خونه نیست، شما نامحرمی، چرا وارد خونه من شدین؟ چند بار اینو گفت، ولی خب اونا هم اومدن داخل و تو همین دالانه که داشتم میمدن، مامانم چند تا سنگ پرتاب کرد به اونا، که بعد از پرتاب کردن سنگ به اینا که این در این مرحله بود که مامانم به من گفت تو برو دخترم، تو برو پیش مامان بزرگت، منم الان میام. من که گریه کردم گفتم نه بیا، من نمیرم، تو هم بیا میکشنت، گفت میام الان میام تو برو. اومدم تا من رسیدم انباری، انباریمون هم جوری بود که پنجرش به سمت حیاتمون بود، پنجرهای نردهی داشت به سمت حیات. اومدم دیدم جلوی پنجره مادر بزرگم اون گوشه نشسته، منم جلوی در ورودی که رسیدم این ور پنجره نشستم، تپش قلب داشتم، گریه می کردم که بالاخره انتظار نداشتیم همچین بلایی سر ما بیاد. آروم نشسته بودیم، بنده خدا مادرم قضا گذاشته ما رو دور خودش جمع کرده، داره خیاطی میکنه، یه عروسی داشتیم برای اون، برای ما لباس میدوخت، ما هم همه جمع شدیم، بچه ها داریم بازی میکنیم، یعنی یه چیزی بود که اصلا انتظارشو نداشتیم ما. همینجور من عشق میریختم که وای خدا چیکار کنم، کاش بابام میومد، کاش پدرم بود. همین هم دیدم مامانم بدو بدو اومد، اومد سرشو گذاشت رو پاهای من، پاشو دراز کرد، پاش تقریبا سمت مادر بزرگم رفت، سرشو گذاشت رو پاهای من. من خوشحال شدم که مامانم اومد. بعد همینجور که آروم نشستم گفتم آ مامان اومدی، دیدم چشاشو باز کرد، قشنگ داخل چشامو نگاه کرد، ولی رنگش خیلی پریده بود، خیلی. گفتش که دخترم من مردم. گفتم چی میگی مامان؟ گفت آره من مردم، تو رو میسپارم به اون خدا، بچه ها رو میسپارم به تو، مخصوصا مواظب داداشت باش. بعد که اومدم بیرون دیدم اون سمتی که به خیابون خونمون دود داره در میاد، اتاق چسبیده به اونم من بچه ها رو گذاشته بودم. بعد رفتم شیر حیات رو باز کردم، آب بردم، دیگه مامانم یادم رفت، بردم آتیش رو خاموش کنم، تازه آتیش گرفته بود، آب ریختم، در رو بستم. همون لحظه که میخواستم برم در رو بندم، یه آقای بود بلند شد، دیدم افتاده بود، بلند شد رفت بیرون، بلند شد رفت بیرون، در رو من بستم، ولی تو خیابون باز چند نفر بودن، اون انتهای راه پیمای آخراش موند، داشتم میرفتم دیگه، در رو بستم اومدم این آتیش رو خاموش کنم، که اون موقع دیدم بچه های همسایه اومدن از پشت پنجره، گفتم باز کنیم ما خاموش کنیم، گفتم نه، وقتی که اونا ریختن کجا بودین، نمیخواد، خودم خاموش میکنم، که خاموش کردم و همون آخرش بود آبو میبردم. یه نفر دیدم از بالا پشت بوم پرید داخل حیاط، روبند داشت روش از این کلاها کشیده و فقط چشش معلوم بود. بعد جیغ زدم که دیدم کلاهو برداشت، دیدم پدرمه. بعد نگو چون شلوغ بوده خیابونو از پشت با ما همینجوری گفته که محله شما، گفتم بهش محله شما شلوغ شده، از پشت با ما خودشو رسونده بود که اومد مامانم رو دیگه برداشتن و با چند نفر بردنش گذاشتن داخل تاکسی. تقریبا ساعت یکینا بود مامانم رو بردن بیمارستان، که بعدم ما خبردار شدیم که با گلوله های ساچمه به شلیک شده به سمت شکمش، و چون ایشون باردار بودن 5 ماه بچه داشتن تو شکمشون، کلن میگفتن رگهای بچه و رگهای خودش رو قطع کرده بود، این ساچمه پخش شده بود تو شکمش چون هیچ خون ریزی دیده نمیشد. بعد ساعت 7 شبم تموم میکنه.
شهید عوض شفاهی متولد 1316 بود و 47 روز بعد از شهادت همسرش در تظاهرات ها و درگیری های خیابانی به شهادت رسید.
بعد از اونم دیگه مشکلاتی داشتیم، جنگ داخلی بود تو گنبد، خیلی درگیری بود که در کنار اون اومدن جنگ سنی‌شیعه رو راه انداختن دشمنا، در حالی که سالها بود ماها اونجا با سنی‌شیعه با هم دیگه خوب به خوبی زندگی میکردن، ولی با برنامه ریزایی که ساواک و عوامل شاه و منافقین کردن، این دوتا مسلمونا رو به جون هم انداختن که چند سری درگیرهای مختلفی اونجا اتفاق افتاد تو گنبد کابوس. یه قائله‌های انجام شد که هر سری شهدایی رو ما تقدیم انقلاب کردیم، که 40 مادرم تقریبا اول فروردین 58 بود، پدرم که 40 مادرم رو داد بعدش گفتش که چون جنگ داخلی شروع شده بود گفتش که من میرم، باید من تو جنگ باشم، اینا که میریزن تو خونه ها فرق نمی کنه، اون خونه هایی هم که حمله می کنن مثل خونه من که ریختن، لاغل من سر خیابون باشم نذارم خونواده های دیگه مثل شما بدبخت بشن. ما خیلی اصرار کردیم، 4 عمه داشتم، عمه هم گفتن چون تک برادر بود پدرم هم. به من گفتن تو اصرار کن که این نره، بابات نره، بگو مامانم رفته دیگه تو نرو. خیلی آدم دلسوزی بود. بعد اون روزم که 40 مامانم هم داد میخواست بره، من خیلی اصرار کردم، ولی طی این 40 روز همیشه این هر روز بنده خدا ازم میپرسید دخترم اون روزی که مامانت آخرین حرفی که باهات زد چی گفت بهت؟ من کلمات مامانم رو تکرار میکردم، دوباره این فردا باز همینو میپرسید، عشق میریخت و میپرسید. تقریبا آخرین روزی هم که داشت میرفت بند کتونیاشو که میبست اصلا هم دستش بود. بعد گفتش که دخترم من میرم، ولی بگو مادرت چی گفت آخرین لحظه بهت، آخرین پیامی که مامانت بهت داد چی بود. گفتم اینو بارها از من پرسیدی، عصبی شدم اصلا، چرا ازم میپرسی؟ همینجور عشق میری. گفت دخترم برای آخرین بار میپرسم ازت، به من بگو چی گفت مادرت، تکرار کن. که من باز تکرار کردم، گفتم که به من گفتش که من دارم میمیرم، من تو رو به خدا میسپارم، بچه ها رو به تو میسپارم، مخصوصا داداشت، مواظب غلام رضا باش، چون 4 سالش بود دیگه داداشم. بعد اینو گفتم، این اشک ریخت و پیشونی منو بوسید، رو مو بوسید، هر چی کار کردم، چون وابستگی من به پدرم خیلی بیشتر بود، که نرو آقا جون، تو رو خدا نرو، ما رو به کی میسپاری؟ مامانم رفته، تو ما رو به کی میسپاری میری؟ گفت خودت گفتی دیگه دخترم، مامانت هم بهت گفته، من شما رو میسپارم به اون خدا، فقط مواظب بچه ها باش. اونم همین کلمه رو گفت، ولی موقعی که میرفت یه سری کارهای انجام داده بود، چون درگیری بود، این داد نون لواش پختن، نون لواش رو جمع کرد تو تا یه سری چیزایی نفت کم پیدا بود، سیب زمینی اینجور چیزا رو خرید گذاشت، تخم مرغینا که گشنگی نکشین. و گفت دخترم یه چیز میگم، هر کی اومد هر چی خواست، نون خواست، غذا خواست، سیب زمینی خواست، تخم مرغ، هر چی خواستم بده به اونا، دست خالی بر نگردون هیچ کسو. گفتم باش. بعد این رفت دیگه، شلوغ بود دیگه، جنگ بود، از این ور دیوار اینا می اومدن مثلا میگفتن به ما گفتن که بیایم از تو نون بگیریم، نون میدادیم. یک گونی کامل داده بود، خواهراش نون پخته بودن، آرد داده بود، نون پخته بودن. آذوقمون که تموم شد من بلند شدم ظرف نفت و برداشتم، یه سبد برداشتم چون پولارم جاشو به من گفته بود کجاست، از دیوار اومدم پایین، خونه به خونه رفتم تا به خیابون، سر خیابون برسم که سربازا دیدم تو خیابونم، گفتن اینجا رو باید به حالت سینه خیز بری. سینه خیز رفتم سر خیابون بهار بود که برم سمت خونه عمم اینا، اونجا جنگ نبود، سمت سیدآباد. من رفتم برم اونجا که دیگه بچه ها گشنه نمونن، دیگه به من سپرده پدرم. موقعی که میرفتم یکی از بچه ها جلو در اومد بیرون، گفتش که پدرتو کشتن. گفتم نه پدرمو نکشتن، مادرمو کشتن. گفت نه پدرت هم کشتن. همون روز که از من خداحافظی کرده رفته، 6 فروردین 58 بابام هم شهید شده بود. در واقع فاصله شهادت مادرم و پدرم 46 روز.
اون آدمایی که ریختن تو خونه رو چهرهشون رو هنوز یادتون میاد؟
یکیش فقط یادمه، بقیهشون روشون رو پوشونده بودن، ولی یکیش یه محسن بود، اون یادمه، گذرا، یه تحریشی هم داشت، بقیهش جوون بودن.
اگه قرار باشه که الان باشون حرف بزنین و فکر میکنین که صداتون رو بشنون، چی بهشون میگین؟
به اونا چیزی نمیتونم بگم، ولی میتونم به رژیم پهلوی بگم، به بچه‌هاش، خانواده‌اش که این هم ادعا دارن، بگم که شما نمیدونین چه بلایی سر این خانواده بود که الانم بچه‌هاشون دارن میکشن، چون سن و سالی نداشت، سر هیچی نابودمون کردن، از محبت مادری پدری خیلی اذیت شد، خیلی.
گفتگو میکنیم با خانم پروین شفاهی، فرزند ارشد شهید طیب صداقت. بعد از پدر و مادر چه اتفاقی افتاد؟ این زندگی برای شما چطور رقم خورد؟ بالاخره بچه ها بزرگ میشن، هر کدوم میرن سر زندگی خودشون. باید دانشگاه هم شدیم؟
بله درس خوندیم. من خودم کارشناس ارشد مشاوره خانواده‌ام، خواهر کوچیکتر از خودم پزشکه، خواهر سومم دکترای ادیان و عرفان داره که الان سالای آخرشه، خواهر کوچیکترم هم آموزش تکنولوژی خونده فکر کنه، دبیر تربیت بدنی بود و خیلی هم مدال‌هایی رو آورده بود برای کشور خودش، حتی مسابقات خارج از کشور شرکت کرده بود. برادرم هم که اون موقع عرض کردم 4 سالش بود، الان مهندس شیلاته و کارمنده.
چطور امکان داره پدر و مادر نبودن و شما رو به خدا سپردن و برای دفاع از وطنشون، اعتقاداتشون رفتن و فقط با همون یک کلام تکیه بر این که شما رو به خدا سپردم؟
به نظر من دیگه به چه کسی بهتر از این میتونستم بسپارم؟ از خدا بهتر، از خدا بزرگتر. من تو زندگیم خیلی مشکلات داشتم، تو حتی زمانی که با خواهر برادران بودیم و حتی بعد از ازدواجم خیلی سختی‌هایی رو داشتم تو زندگیم، شاید از خواهر برادران بیشتر. ولی همیشه خدا، یعنی هیچ موقع، تا همسرم هم اینو به من میگه، هر جایی رفتم کارم راست و ریز شده، درست شده. و اعتقادم بر اینه که به من گفتن، پدر مادرم گفتن که تو رو میسپاریم به خدا. پس همون خداست که گره گشای کارهای منه و نیاز به هیچ کسی هم ندارم.
برای اینکه دانشگاه برین از سهمیه استفاده کردین؟
بله، سهمیه استفاده کردیم.
همه پرزن. بله. کسی بهتون نگفتش که ای بابا سهمیه اومدین نشستین و
بله فیدا. خب ما درسامون هم خوب بود.
دلخور شدین از یه همچین حرفایی که بهتون میزنن؟
بله خیلی دلخور شدیم. خیلی مردم خبر ندارن از این قضايا، ولی اگه پدر مادرمون بالا سرمون بود، شاید ما به جای خیلی بهتر از این میرسیدیم. با اون شناختی که من از اونا داشتم و این چیزا ما رو واقعا عذاب داده و طوری شده که الان من تو دانشگاه که بودیم یا حتی محل کاری که بودیم، من خودم بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهرانم، بچه‌های می اومدن، فرزندان شهدایی که واقعا درد بود برامون، میگفتن که نفهمن من فرزند شهیدم. میگفتم چرا نباید بگیم، افتخار میکنم فرزند شهیدم.
صدایی که میشنوید مربوط به سالهای انقلاب و حمایت زنان در پشت جبهه ها از رزمندگان اسلام.
جان ما از ما، تربتم از امام حسین، برید ایشالم با فتح و پیروزی برگرد.
هفته بچه دارم، هفته بچه هم جان پدایم، تا قطره خونم هم هستم.
هیچ وجهم قبول نمی کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه.
بچه‌هاتون هم هستن؟
بله خودم هستم، بچه هم هست، شوهرم هست.
نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود.
تا اون لحظه ای که حتی یک کودک دو ماه از این ملت باقی بمونه، از پای نخواهیم نشست.
ما 40 تومن کارگری کردم، دادم برش به جنگ، یک کتوم گرفتم برای خودم که تعلیم کنم، اونم دادم برش به جنگ، یک پسرم دارم، اونم دادم برش به جنگ.
در یکی از جبهه های خرمشهر در حین حمل و نقل مجروح به اسارت نیروهای عراقی در مدن.
الان شب که اسم مادر میاد یا اسم پدر که میاد، شما چشماتون پر از عشق میشه. چقدر لازمه که جوانهای ما آشنا بشن با این مسئله و اینکه چقدر لازمه که بدونیم زنان در انقلاب چقدر تأثیر داشتن.
نقش زنان تو جامعه خیلی زیاده. به نظر من بیشترین نقش رو زنان دارن. وقتی که همسرشون رو میفرستن، وقتی که بچه هاشون رو میفرستن و حمایتشون میکنن و تو تربیتشون بهشون میگن که این راه راسته، به نظر من نقش زنان خیلی بیشتر از مرد است تو جامعه ما. و شهادت مادرم طوری بود که حالا ما خودمونو دارم میگم، اصلا ما رو یه انقلابی تو درون ما ایجاد کرده. من خودمو میگم، من حاضرم کوچکترین صدمه‌ای به انقلاب نخوره. اگه قرار باشه به انقلاب صدمه‌ای بخوره، حتی من خودم به بارها شده بچه‌ام گفتم من از جونم میگذرم، چون خیلی سختی ها کشیدیم ما انقلاب به اینجا رسیده. و میگم الان شما میگین ناراحتین، ناراحتی من بیشتر از اینه که دیده نمیشن این شهدای انقلاب، دیده نمیشه کارهایی که رژیم پهلوی انجام داده و این همه حمایت میشه ازشون، در حالی که ما یک نمونشیم.
شما از شرایط حال حاضر حاکم بر جامعه راضی هستین؟
نه من راضی نیستم. به چه دلیل راضی نیستم؟ از این دلیل راضی نیستم، اساس انقلابو من قبول دارم، رهبریتو قبول دارم و خط قرمز منم رهبریه، نه من خانوادم کلن هممون. ولی وقتی که دولت یه چیزی مسئولیت هاری قبول میکنه و انجام نمیده، اولشم عرض کردم پدر من به فکر یتیما بود، به فکر فقیرا بود، خیلی به اینا اهمیت میداد، ولی ما الان تو جامعه اینجور چیزا رو نمیبینیم. تقسیم کار داریم تو جامعه، هر کس اگر کار خودش رو خوب انجام بده به خدا اینجوری نمیشه. به خاطر همین از مسئولین میخوام، خواهشم فقط به فکر مردم باشه. به نظر من تو هر واحدی اگه بخوایم ما جوونا رو بکشیم بیاریم و ازشون استفاده کنیم، مشکلات رو بگن، راه حلاشون رو پیدا کنن، تو وزارت بهداشت، توی صنعت، تو همه کارامون جوونا رو بخوایم، ما جوونای خیلی خوبی داریم، خیلی کارکشته و نخبه‌ای داریم، از همینا استفاده بشه به خدا کارا درست میشه.
بعد از این که انقلاب شد و حالا زنایی که حالا پشت جبهه داشتن کمک میکردن برای جنگ، برای دفاع مقدس، چقدر اونها مؤثر بودن برای حمایت از کارهای پشت جبهه؟ شما خودتون همین کارا رو میکردین؟
من سوم دبیرستان بودم، با شروع جنگ شروع شده بود دیگه، ما بیقرار بودیم، جوون بودیم، گفتم برم جبهه، درس رو ول کردیم، گفتم باید یه دوره ببینیم. یه دوره دیدیم، اون زمان کمک بهیاری میگفتن، ما رو بفرستن جبهه. متاسفانه 11 روز بیشترم نفرستادن ما رو دیگه، همین 11 روز رو رفتیم سمت جنوب، اهواز و دسفول اینا. ولی این باعث شد که من مسیر زندگیم تغییر کرد و کادر بهداشت درمان شدم. و من یادم تو یکی از شهرستان‌ها، بهتر اسمش رو ببرم، شهرستان سراب که محل سکونتمون بود، بیمارستان ما درختای میوه زیادی داشت، سیبینا داشت. ما همکارا با هم جمع می‌شدیم، این سیبا رو جمع می‌کردیم تو آشپزخونه بیمارستان، مربا درست می‌کردیم. از خانواده‌ها می‌خواستیم شیشه‌های خالیشون رو بیارن، پر می‌کردیم اینا رو، می‌فرستادیم جبهه‌ها. همین کادر به درمان خود سراب این کارا رو انجام می‌دادیم تا اونجایی که میتونستیم. یادمه که بالاخره سن و سالی هم به اون صورت نداشتیم، من حتی خواهر برادرام اینا رو جمع میکردیم میرفتیم. خانواده‌ای که پسراشون تو جبهه بودن، پدرها موقعی که میخواستن فصل برداشت بود، میرفتیم برداشت کمک میکردیم بهشون. بلدم نبودیم، حالا دستامون زخمی اینا، تیقینا میرفت دستمون، ولی همون خواهر برادر خانواده شهدا هممون جمع میشدیم میرفتیم کمک پدرای رزمنده ها که حتی بعضیاشون شهید میشدن میومدن، باز ما همین کارو ادامه میدادیم.
خراج سود طلایی فروشگاه رفاه از 18 تا 29 اسفند ماه، بالاترین تخفیف های سال در فروشگاه رفاه. نوروزتون رویایی، خراج سود طلایی، فروشگاه های زنجیره رفاه.
این یک ایروپال است، به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. ایروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های آلیس
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های آلیس
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های آلیس آب میوه های آلیس
سالم خوشتم طبیعیس
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجام ترسا، فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره،
از قدیم تا امروز همیشه خوندی
کیفیت را رجبرش خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از من از هر دست تخفیف خیالی ساختی.
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شرفش برای تو این راهو رفته. ارزون بخر فرشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تب پیدا کنی گوش کن این راهته.
فاکتور بیار بگیر خسارت تو از شهر فش، کار ما رسوندن قیمت از